استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان جهانی دیدبان شفافیت می گوید افغانستان هنوز هم یکی از 180 کشور جهان است که در آن فساد گسترده وجود دارد. وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد احتمال خشونت ها در آن کشور هشدار داده است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، افغانستان در گزارش 2020 شفافیت بین الملل جایگاه بهتر را نسبت به سال گذشته به دست آورده. صدر اعظم جرمنی در مورد خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و قرار است پاکستان تطبیق واکسین کرونا را سر از هفته آینده آغاز کند. تفصیل خبرها. دیدبان شفافیت بین الملل می گوید افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان 180 کشور با داشتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته است. گزارش 2020 این سازمان نشان می دهد که افغانستان نسبت به سال گذشته جایگاه بهتری را به دست آورده. این کشور در 2019 میلادی در جایگاه 173 قرار داشت. در این گزارش همچنان آمده که افغانستان در جمع کشورهای به شمار می رود که در جریان شیوع ویروس کرونا در عرصه خدمات صحی به شهروندانش فساد صورت گرفته. این در حال است که مبارزه با فساد یکی از شرایط اساسی جامعه جهانی برای تداوم کمک به افغانستان طی 4 سال آینده خوانده شده. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر برقراری آتش بس در این کشور تاکید ورزیده است. مرکل در ویدیو کنفرانس خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که شام دیروز انجام شد گفت همزمان مذاکرات و خشونت قابل قبول نیست. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه در این مورد به نقل از مرکل افزوده که جرمنی از افغانستان مستقل و مترقی که در آن نظام دموکراتیک مسلط باشد حمایت می کند. در این گفتگو همچنان در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقوی صحبت شده. بانک گفتگوهای مستقیم صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در سپتامبر 2020 در قطر آغاز شد، اما از سطح خشونت ها در افغانستان تا هنوز کاسته نشده. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ادامه دهد. خلیلزاد امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پا در میانی میکرد. انتونی بلینکن دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه آمریکا گفت: With regard
to Afghanistan, one of the things that we need to understand. ما در مورد افغانستان می خواهیم یک چیز را بفهمیم و آن این که به طور خاص در توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان چی نوشته شده تا مطمئن شویم که طالبان چی تعهد کرده و آنچه که ما انجام دادیم خود را آگاه سازیم. و باید در مورد سفیر خلیلزاد بگویم بله، ما از او خواستیم تا به کار مهم خود ادامه دهد.
بر اساس توافقنامه میان آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع رابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این توافقنامه هم نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. ضیاالحق مرخیل ولی ننگرهار از یک عملی مسلحانه جان به سلامت برد. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از منابع محلی میگوید کاروان موتر آقای مرخیل صبح امروز در مسیر رای ولسوالی از کمینه هدف عملی مسلحانه قرار گرفت. گفته شده که در این رویداد به ولی ننگرهار آسیب نرسیده، اما دو تن از محافظین او زخمی شدند. تا هنوز مقامهای محلی رسما این رویداد را تایید نکردند و نه هم کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. پاکستان تطبیق واکسن کرونا را هفته آینده آغاز میکند. در قدم اول کارمندان صحی واکسن میشوند. اسد عمر رئیس اداره تلاش های مبارزه با کرونا این خبر را روز چهارشنبه اعلام کرد. چین وعده کرده که 500 هزار دوز واکسن کرونا ساخت این کشور را با پاکستان کمک میکند. اولین بسته این واکسن قرار است روز یکشنبه آینده به پاکستان برسد. و اردوی امریکا میگوید یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت بر فراز خلیج فارس پرواز کرده. این ششمین پرواز است که در چند ماه اخیر و اولین پرواز است که بعد از روی کار آمدن جو بایدن به قدرت بر فراز منطقه صورت میگیرد. هرچند نیروهای امریکایی قبلا نیز دو پرواز از این نو بر فراز منطقه داشتند، اما این اولین پرواز است که بعد از روی کار آمدن جو بایدن صورت گرفته. قابلیت انتقال اصلی اتمی را این تیاره ها دارد و معمولاً با امرای تیاره های جنگی نو F-16 پرواز می کنند. پایان سرویس خبری.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی P1 جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سازمان دیدبان شفافیت بین المللی می گوید افغانستان در بین 180 کشور جهان که در آن فساد گسترده وجود دارد در ردیف 165 قرار دارد. شماری از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه می گویند
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد احتمال بروز خشونت ها در این کشور هشدار داده. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
دتی 12 از 13 سال میشه که من در افغانستان در ولایت غور کار میکنم. اولین وظیفه ایم در ریاست کار امور اجتماعی بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان جهانی دیدبان شفافیت میگوید که افغانستان هنوز هم در زمره 180 کشور جهان 165مین کشور است که در آن فساد گسترده وجود دارد. در گزارش سالانه این سازمان گفته شده که در جریان شیوع همگیری ویروس کرونا در عرصه خدمات صحی به شهروندان 180 کشور جهان فساد صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی شفافیت با نشر گزارش سالانه‌اش مربوط به 2020 گفته است که افغانستان از منظر فساد اداری در میان 180 کشور جهان در این سال در جایگاه 165 قرار گرفته است. در گزارش این سازمان آمده است که در سال 2020 با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان در ارائه خدمات صحی و تدارکاتی برخی اداره‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس فساد گسترده صورت گرفته است. این گزارش سازمان جهانی شفافیت بر اساس معلومات مردم عام، بازرگانان و آگاهان امور و گفتگو با آنان تهیه شده است که مردم عام با انتقاد از روند ارائه خدمات، گزارش های مربوط با فساد را با این سازمان شریک ساختند. بر اساس این گزارش، افغانستان در سال 2019 در میان 180 کشور جهان از لحاظ فساد اداری در جایگاه 173 قرار داشت. در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلیان میزان فساد در افغانستان پایین آمده است. هرگز ریاست جمهوری افغانستان تا به حال در پیوند به این گزارش واکنش نشان نداده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، دنمارک، نیوزلند، فنلند، سنگاپور، سویدن، سویزلند، نیدرلند، جرمنی و لوکزامبورگ از منظر فساد پاکترین کشورهای جهان خوانده شدند. اما سودان جنوبی با قرار گرفتن در جایگاه 179 این فهرست فاسد ترین کشور جهان خوانده شده است. این در حالی است که نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان در سال گذشته میلادی هر از گاهی از وجود فساد گسترده در سطح کشور گزارش شدند. اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان چندین بار در جریان شیوع ویروس کرونا در افغانستان گزارش‌های مربوط به وجود فساد در بخش‌های مختلف و به ویژه وزارت صحت عامه را به نشر رسانیده است که در نتیجه رئیس جمهور غنی برخی از مقام های این وزارت را بر روی سرانوالی معرفی کرد، اما این وزارت همواره ادعای مطرح شده را رد کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان جهانی دیدبان شفافیت می گوید که افغانستان هنوز هم در بین 180 کشور جهان 165مین کشور است که در آن فساد گسترده وجود دارد. همین لحظه دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی را با خود در خط تلفن دارم. آقای عزیزی سلام. در افغانستان دو وزیر و ارتباط فساد در بودجه مبارزه با همگیری ویروس کرونا متهم شدند و همچنان اخیراً رئیس اداره یونیسف هم در این کشور به همین ارتباط از افغانستان اخراج شدند. نظر شما در مورد درجه بندی سازمان دیدبان شفافیت بین المللی چی است؟ بفرمایید.
سلام، وقت بخیر به شما و به شنوندگان عزیز و ارجمند. ببینید، از دیدگاه علم توسعه فساد ببخشید نشانگر بحران اعتماد در یک جامعه است. زمانی که پایه های اعتماد در یک جامعه میشکنه، بنابراین شما فساد را در انواع مختلفش از جمله فساد اقتصادی را میتونید مشاهده بکنید. در طی حداقل 10 سال گذشته با توجه به فشارهای بسیار زیادی هم که حتی جامعه جهانی به افغانستان به حکومت آقای اشرف غنی به حکومت آقای کرزی آوردن، متأسفانه اتفاق خاصی در افغانستان نیفتاد. بیشتر مبارزه با فساد تحت عنوان یک سمبل و یک شعار مطرح میشه. با توجه به وضعیتی که از نزدیک ما در افغانستان میبینیم، متاسفانه مبارزه با فساد وجود ندارد، بلکه مبارزه بعضی گروه های مافیایی در مقابل بعضی گروه های رقیب خودشان با استفاده از ابزار قانون صورت میگیرد.
بله آقای عزیزی،
گروه های مافیایی.
بله دکتر صاحب، به عقیده شما در افغانستان در کدام بخش ها بیشتر فساد وجود داره؟
همونطوری که اگر به گفته های خود مقامات حکومتی ما توجه بکنیم و بعد از او به گزارش های سالیانه سیگار و نهادهای دیگه توجه بکنیم، در درجه اول منبع و مادر فساد به گفته آقای دکتر اشرف غنی وزارت امور داخله و نهادهای زیر مجموعه وزارت داخله. اما در طی حداقل یک سال گذشته با توجه به اینکه مسئله بحث مثلا بودجه کرونا و اینا مطرح شد، خب فشارهای به وزارت تعاطما آورده شد و مسائل مثلا منابع مالی در این زمینه هم حیث می شد. اما دو نهادی که مجموعاً به شدت به عنوان مادر فساد شناخته می شده در طی حداقل در 15 سال گذشته، وزارت داخله و وزارت مالیه بوده. وزارت مالیه به عنوان مسئول جمع‌آوری عواید در سراسر افغانستان به شدت گرفتار و درگیر در فساد بوده و باعث هدر رفت بسیار زیاد منابع شده. از همین خاطر است شما میبینین در گلوگاه های بندری و مرزی افغانستان زورمندان و قدرتمندایی که حاکمیت و قدرت داشتن، اونها سرمایه‌دارهای میلیونی و میلیاردی شدن. این نشان میده که او زورمندایی که در ولایات اصلی بندری که تجارت از اون صورت میگیره، هرات، مزار شریف، قندهار و ننگرهار، این 4 تا ولایت اگر نگاه بکنین، حتی قندوز، شخصیت هایی که در اونجا حاکمیت داشتن اینا به شدت ثروتمند شدن. یا بعضی کتله ها در داخل حالا شهرهای دیگه هم که در این ارتباط بودن، اینا به شدت ثروتمند شدن. این نشان میده که این ثروتمند شدن غیر منطقی خارج از سیر اقتصادی که قابل پیش بینی هست، خودش نشانگر به شدت فساد هست که زیر مجموعه وزارت مالیه یا در ارتباط با وزارت مالیه صورت گرفته.
بله دکتر صاحب، طوری که شما قبلا هم با مبارزه سمبولیک با فساد در افغانستان اشاره کردین، حکومت افغانستان همواره گفته که با فساد مبارزه میکنه و حتی اخیرا کمک های بین المللی هم مشروط به مبارزه با فساد شده. به عقیده شما این مبارزه حکومت افغانستان با فساد چقدر تا اکنون مؤثر بوده؟
ببینید، یکی بحث تصمیم گیری مدیران رده عالی است مثل شخص رئیس جمهور و یکی هم آن چیزی که به عنوان یک واقعیت در بدنه نظام جریان دارد. با توجه به اینکه ما یک عبارتی حکومت به شدت دچار چالش و بحران داریم، متاسفانه اتهاماتی من جمله تبعیض و تعصب و بحث مثلا تمرکز گرایی و بحث مثلا یکتادی و دیکتاتوری، این مسائل ها باعث شده یک تعدادی حتی از گروه های مافیایی بیرون از دولت هم تلاش بکنن تحت عناوین نفوذ خود در ادارات نگاه بکنن و همچنان مانع تطبیق برنامه های مبارزه با فساد شوند، و از طرف دیگر در داخل خود دولت هم با توجه به بی تجربه بودن یک تعدادی از مدیران عالی دولت و در کنارش افرادی که به نوع خودشان جنجال ها و چالش هایی را دارن، هم نشان داده که ارادی واقعی در داخل دولت افغانستان وجود ندارد. من به عنوان یک نمونه عرض می کنم خدمت شما. ببینید، زمانی که کنفرانس های سالیانه کمک نهادهای بین المللی به افغانستان صورت میگیره، شما دقیقاً در فاصله 10-15-20 روز تا یک ماه قبل از کنفرانس ها بعضی واکنش ها و حرکت ها را از جانب دولت افغانستان برای مبارزه با فساد میبینید، ولی بعد از اینکه کنفرانس ها میگذره و تعهدات جامعه جهانی شکل میگیره، بعد از اینکه بحث مبارزه با فساد کنار گذاشته میشه. حتی کنفرانس اخیری که در مورد افغانستان برگزار میشد، شما دیدین یک هفته قبل از کنفرانس کمیسیون مبارزه با فساد اداری ساخته شد و کمیشنرهاش معرفی شد. قبل از او اصلا چنین چیزی وجود نداشت، کسی به او فکرم نمیکرد. و بعد از اینکه کنفرانس برگزار شد هم باز دوباره مسئله کمیسیون مبارزه با فساد اداری و اقداماتش باز دوباره تحت شعاع قرار گرفت.
بله دکتر صاحب، تشکر از شما. مصاحبه با دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم کشور میگوید از مدیریت 95 قرارداد امسال 4.2 میلیارد افغانی به بودجه دولت واریز شده است. او در برنامه پاسخگویی دولت به ملت گفت که جوازهای 37 مقیاس کوچک در سال جاری طی مراحل به امضا شده است. آقای چخانسوری افزود که این جوازها مشمول استخراج معادن سنگهای ساختمانی، سنگ مرمر، سنگ تراورتین و جغل هستند و درآمد سالانه آن به 240 میلیون افغانی می رسد که فرصتهای شغلی مستقیم برای 1000 تن فراهم می کند. و همچنین گفت که رهبری وزارت در تلاش است تا برنامه های خود را بر اساس اصول شفافیت، ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی از راه معادن طراحی کند. آقای چخانسوری افزود که در نظر دارد از 7 سال گذشته وام‌هایی را که بالغ به 118 میلیون افغانی است گردآوری کند. میزان فراورده ها در سبزخانه های ولایت هرات به 55 هزار تن رسیده که 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. بشیر احمد احمدی رئیس اداره زراعت و مالداری هرات گفت که در این اواخر افزایش قابل توجه در فراورده های سبزخانه ها در این ولایت به وجود آمده است که مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. آقای احمدی گفت که بیش از 2500 سبزخانه بزرگ، متوسط و کوچک در این ولایت وجود دارد که بیش از 30% نیاز باشندگان هرات به ویژه به سبزی را تامین می کند. به گفته وی حدود 5000 کشاورز که 2000 آنان زنان هستند در این سبزخانه ها کار می کنند. این نیز نرخ افغانی در برابر برخی از ارزها در بازارهای کابل. 1 دلار امریکایی 77 افغانی با 30 پول، 1 یورو 93 افغانی با 20 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی با 50 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد تهدید حملات افرادگرایان داخلی در این کشور هشدار داده. این وزارت به اشاره به حمله طرفداران رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره اشاره نموده و گفته است خطر حمله افرادگرایان بر مقامات دولتی در هر بخش وجود دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد حرکت‌های تروریستی مربوط به افرادگرایان داخلی در امریکا در سرتاسر این کشور هشدار داده است. این وزارت دیروز چهارشنبه گفت در مورد کدام دسیسه مشخص معلومات ندارد، اما در رابطه با کسانی که از انتقال قدرت در این کشور راضی نیستند و ممکن است به خشونت رو آورند نگرانی دارد. وزارت امنیت داخلی امریکا در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده گفته است در حال حاضر فضای تهدیدآمیز در سطح بلند در سرتاسر امریکا ایجاد شده که ممکن است در هفته‌های آینده هم دوام کند. رئیس جمهوری پیشین امریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور دست خورده و در آن تقلب صورت گرفته. این عمل یک تعدادی از طرفداران وی را خشمگین ساخته و آنها در جریان تظاهرات اعتراضی در 6 ژانویه بر بنای کنگره حمله کردند. هشدار کنونی وزارت امنیت داخلی امریکا به همین واقعه ارتباط می‌گیرد که در آن 5 نفر به شمول یک پلیس کشته شده و چندین نفر زخمی شدند. وزارت امنیت داخلی گفته چنین تهدیدهایی وجود دارد که افرادگرایان بر مقامات انتخابی و مؤسسات حکومتی حمله کنند. بینی تامسون، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس از میسیسیپی و رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان اظهار داشت حمله تروریستی داخلی بر بنای کانگرس بر تهدید پنهانی که از سالها به این سو در پیش چشم آنها قرار داشت روشنی انداخت. مجلس نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم می‌سازد که طرفداران خود را برای بلوا در کنگره تحریک نموده است. تامسون وزارت امنیت داخلی را تحسین نمود که این تهدید را دقیق درک کرده و تلاش‌ها را برای آگاهی مردم آمریکا آغاز کرده است. وزارت دفاع آمریکا در آغاز هفته گفت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جو بایدن گارد ملی در پایتخت جابجا شده بود و به خاطر تهدیدهای بالقوه استخباراتی که اف بی آی پلیس فدرالی آمریکا در مورد آن سخن گفته این سربازان تا آخر ماه مارچ در پایتخت باقی میمانند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید 150 نفر در ارتباط به هر حمله بر بنای کنگره دستگیر شده و صدها نفر دیگر تحت تعقیب قانونی قرار دارند. بعض از این افراد به اتهام توطئه و تحریک شورش تحت پایگرد قرار گرفتند که تا 20 سال حبس انتظار آنها خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در ولایت تخار می گویند نسبت به سایر ولسوالی ها به مناطق آنها کمتر توجه شده. به گفته آنها ولسوالی های ماورای کوکچه در زمینه معارف، صحت و سایر بخش ها از پروژه های انکشافی بی نصیب باقی ماندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان هفت ولسوالی ماورای کوکچه ولایت تخار شکایت می کنند که از سالها به این سو در خصوص تطبیق پروژه های انکشافی به فراموشی سپرده شده اند. بشیر احمد بشار یکی از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که در ولسوالی های ماورای کوکچه در بخش معارف، صحت، برق و در بخش های دیگر توجهی کمتر صورت گرفته است.
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود. نمونه مثال مردمی ولسوالی ماورای کوکچه از خرابی سرک، از نبود ادویه در مراکز صحیشان، از نبود برق و سایر مشکلات رنج می برند. مردم عملا با مشکلات زیادی در این زمستان دست و پنجه نرم می کنند.
به گفته آقای بشار که از 2 سال به این سو بالای سرک عمومی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار کار جریان دارد، اما به دلیل بی‌توجهی مسئولان محلی تا هنوز کار این سرک تکمیل نشده و باشندگان ماورای کوکچه را با انواع چالش ها سردوچار ساخته است. عبدالخالق یکی از باشندگان ولسوالی ینگ قلعه به رادیو آزادی گفت
کار این همی سرک با بسیار کندی با بسیار نیش پیش نمی روی. این مردم اصلا که دیوالای شپا شده در زیر سرمای خونگیش کارش حسابش معلوم نیست. یک می یک کمی لدره می رو دیگر کمی کار میکنه هیچ حسابش معلوم نیست. از دولت همون که تقاضا میکنیم یا دمی شرکت دمی کار همی زودتر حساب از این معلوم شده یک سال بیشتر می شود.
حمیدالله 24 ساله از باشندگان ولسوالی چعاب تخار میگید که به دلیل خرابی سرک ماورای کوکچه کرای موترها نیز افزایش یافته است.
کرای ماورای کوکچه از ولسوالی به ولسوالی از ولسوالی به ولایت بلند رفته که مردم با مشکل مواجه است. از اینجا از ولسوالی ما تا ولایت وقت مریض میشه، از اینجا تا اونجا وقت که انتقال میکنیم 2 ساعت در بر میگیره.
آنها از مسئولان محلی تخار میخواهند که در خصوص اجرای پروژه های انکشافی توازن را مد نظر بگیرند تا به مشکلات ساکنان تمام ولسوالی های این ولایت یکسان رسیدگی شود. اما مقام های محلی تخار با پذیرفتن انتقادهای ساکنان ماورای کوکچه میگویند که نسبت به سالهای پیش هم اکنون در بخش های مختلف پروژه های انکشافی در ولسوالی های ماورای کوکچه در حال تطبیق هستند. مولوی عبدالله قرلق والی تخار گفت
شکی نیست که در گذشته ها انکشاف متوازن نبوده، ما این را درک میکنم، اما پروژه در هر ولسوالی ما پروژه خود ما داریم، پروژه ساختمانی و زیربنایی و پروژه انکشافی خود ما داریم. مثلا در خود ولسوالی دشت قلعه در ماورای کوکچه سرک عمومی است، یک پروژه بسیار حیاتی و بنیادی است، در 3 مرحله وار یک پروژه بسیار کلان و بزرگ است، یک کار جریان داره.
ولسوالی های ماورای کوکچه تخار شامل ولسوالی های خوجغار، خوجبهاودین، ینگ قلعه، دشت قلعه، درقد، رستاق و چواب می باشند. در بیشتر از بخش های ولسوالی ها گروه طالبان تسلط و فعالیت دارند و مقام های محلی تخار می گویند که این گروه تطبیق پروژه های انکشافی را به چالش کشانیده است. ولسوالی های مورای کوکچه در قسمت شمال شهر تالخان قرار دارند و با کشور تاجیکستان سرحد دارند. در این بخش دریای مو سرحد طبیع بین افغانستان و تاجیکستان را شکل داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک خانم در مرکز ولایت بدخشان با حمایت یک نهاد غیر دولتی یک کارخانه تولید لبنیات را ایجاد کرده. در این کارخانه کوچک 10 زن کار میکنند و آنها در کنار تولید ماست، قیماق، قرود، فرنی و پنیر هم تولید میکنند. این زنان از دولت افغانستان میخواهند که در صورتی که زمینه فارم گاوداری با آنها فراهم شود، آنها خواهند توانست این تولیداتشان را به سایر ولایت افغانستان هم صادر کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
کسی که مثلا دفترها یا شرکت هایی جایش که ما را پنیر هم فرمایش میدن باشون آماده میسیدیم.
آمینه رحیمی 52 ساله، 3 سال قبل او با کمک یک نهاد خارجی یک کارخانه تولید لبنیات را در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان فعال کرد. هرچند این نهاد خارجی تنها ماشین‌آلات کمک کرده است، اما اکنون با خریداری شیر از روستاهای بدخشان به خودکفایی رسیده است و به گفته کارمندان کارخانه ماهانه مزد خوبی به دست می‌آورند. آمینه رحیمی مسئول این کارخانه میگوید که تولیدات ماست در بازار متقاضیان بیشماری پیدا کرده و در صورت حمایت از سوی دولت و نهادهای کمک کننده میتواند که با افزایش سطح تولیداتشان با تولیدات بیرونی به رقابت بپردازند.
تولیداتی که ما در این شرکت روزانه تولید یا پروسس میکنیم از قبل ماست و مسکه و چکه و قیماق و دوغ تازه است که به بازار ما عرضه میکنیم. کسایی که مثلا دفترها یا شرکت های جایش که ما را پنیر هم فرمایش میتن برشان آماده میسیدیم.
مسئول این کارخانه کوچک تولید لبنیات که حالا با امکانات بسیار اندک فعالیت میکند با آینده درخشان کارش امید بسته است و انتظار دارد که روزی با محصولات وارداتی در بازار رقابت کند و محصولات او بتواند نیازمندی بازار را مرفوع نماید.
اگر ما در آینده حکومت یا دولت یا دفترهایی که مثلا کار میکنند اینجا با ما کمک کنند، همکاری کنند، ما را ظرفیت سازی بکنند، با ما همکار باشند، ما میتونیم که تولیداتی که از بیرون کشور میاید با او ما رقابت کنیم و جانشین تولیداتی بیرونی تولیداتی خودمان بسازیم.
اکنون این زنان تجارت پیشه میگویند که این کارخانه با ماشین های پیشرفته از سوی یک نهاد خارجی تجهیز شده است و روزانه بیش از 300 لیتر شیر را پروسس و فراورده های آن را به بازار عرضه میکنند.
ماش که برای ما میتونم که خرچ پهنتون ما از او پرکنم. نیمروز کار میکنم، نیمروز دانشگاه میرم.
فرشته 19 ساله که محصل سال دوم کامپیوتر ساینس در پوهنتون بدخشان است، به رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن مصارف پوهنتون نیمی روز در فابریکه لبنیات صفا کار میکند و مزد خوبی به دست می آورد.
من سنف دوی کامپیوتر ساینس هستم در پوهنتون. کاری که ما در اینجا میکنیم، اما ماش که برای ما میتونم که خرج پوهنتون ما از او پرکنم. نیمروز کار میکنم، نیمروز دانشگاه میرم.
تولیدات لبنیات وطنی صفا در شهر فیض‌آباد مشتریان بیشماری پیدا کرده است. متین یکی از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید از 3 سال به این سو به جای ماست خارجی از تولیدات وطنی کشور استفاده میکند.
از این ماستهای وطنی خودمون استفاده میکنیم به خاطر تولیدات وطنی است، کیفیت بالا داره، معتبر هم است و همچنین پاکتر هم است. ما قبلا از ماستهای خارجی استفاده میکردیم، نه و تولید وطنمون افتخار بود نه دیگر چیزی، ولی حالا که این ماستهای وطنی است استفاده میکنیم از این، چون تولید وطنمون است، هم درآمدی به کسایی میشه که تولید کردن و همچنان به اشخاصی که میفروشن و ما کیفیتش بیخی خوب است، بالاست.
نبود برق، جای مناسب کاری و کمبود شیر از چالش هایی اند که فعالیت های این کارخانه را کند ساختند. آمینه میگوید در صورتی که نهادهای غیر دولتی و یا دولت از آنها حمایت عملی کنند، او قادر است که فعالیت هایش را توسعه بدهد و این کارخانه کوچک را به یک مرکز بزرگ تولید لبنیات تبدیل کند.
که دیموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو
که دیموکراسی نوای دنجون خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوی
دیموکراسی نوای نو رسنوی بنوی
آزادی رادیو د دیموکراسی ملاتړی
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30